أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الان وارد مقوله دیگری میشیم در بحث امامت، و آن این که صفات امام چه چیزایی است. کسی که متصدی این منصب بسیار عظیم و بزرگ میشود، واجد چه خصلت هایی و صفاتی باید باشد. این بحثا قبلا گذشت. اصل اثبات امامت و نیاز مردم به امام بعد از پیغمبر معلوم شد. آیا امامت مستمر است تا روز قیامت یا یک بحث مقطعی است، این هم معلوم شد. خب حالا اگر امامت مسلم است، آیا مردم میتونن نقشی در انتخاب امام داشته باشند، یا امامت انتصابی است، شورا و مشورت و اجماع و اینا هیچ کدوم راه در این مقوله ندارد. اینم معلوم شد. الان وارد این بحث میشیم. چه کسی لیاقت برای تصدی مقام امامت دارد؟ به عبارت دیگر، امام واجد چه اوصافی باید باشد؟ قبل از اینکه وارد اصل بحث بشیم، یه مقدمه ای رو من عرض میکنم، حالا تا ببینم امشب به کجا میرسه این مقدمه. و آن این که یه عناوینی در اسلام مورد احترامه، یعنی دین هم اسلام هم برای این عناوین ارزش قائله و به ما دستور داده است که جایگاهی برای این عناوین توی زندگیمون، اخلاقمون، روابط اجتماعیمون باز کنیم. مثلا یکی از اون عناوین کهولت سن، پیری. اسلام میگه افرادی که پا به سن گذاشتند، پیر مرد شدند، پیر زنند، سنی عمری ازشون گذشته، ولو حتی غیر مسلمونو، ولو غیر مسلمون، اصلا بحث اسلام و دین جا مطرح نیست. خود کهولت سن یک مقامیه، یک شأنیه. اسلام به ما دستور میده به پیر مردانتون احترام بگذارید. حساب کهولت سن رو باید داشت. حالا ولو یه مسیحی، ولو یک ارمنی. البته اینا منافاتی هم با اجراء حدود الهی نداره، خدای نکرده، نستجیر و بالله، اگر حالا یک انسان پا به سن گذاشته ای شرب خم کرد، حد رو برش جاری میکنن. اون قانونه. همه افراد در برابر قوانین الهی مساوی هن. هیچ کس امتیازی بر کسی نداره در اجراع قوانین. اون یه بحث دیگه ایست. از کدم در روابط اجتماعی این حساب ها مطرحه، وقرو کبارکم، به پیرمردانتون احترام بگذارید. امیر المومنین علیه السلام نشسته بودند، یه پیرمردی گدائی میکرد تو مردم میچرخید، دست تکدی و نیاز دراز کرده بود. حضرت فرمود کیه این؟ عرض کردن این مسیحیه، نصرانیه. پرخاش کرد امیر المومنین، فرمود تا وقتی جوون بود از گردش کار کشیدید، حالا که پیر شده ولش میکنید؟ با این کهولت سنش دست گدائی دراز کنه تو مردم برای یه لقمه نون؟ مسیحی ها چرا وایستدید که حالا با این کهولت سنش را بیفته تو مردم برای یه لقمه نون دست دراز کنه؟ اون وقت امیر المومنین براش حقوق مقرری از بیت المال تثبیت کرد، نوشت که این ماهی اینقدر حقوق بگیر از بیت المال. مسیحی هم هست. چه دین زیبایی داریم، چه آیین پاک و مقدسی داریم واقعا. خب این یک مسئله، یک عنوان. افرادی که پا به سن گذاشتن تو جامعه باید احترام گذاشته بشن. رسول خدا صلی الله علیه و سلم نشسته بودن، یه پیرمردی وارد مجلس شد، کسی جا بهش نداد. یه لحظه این معطل شد، دور و برش نگاه کرد، میخواست یه جایی بشینه تکیه بزنه دیگه. پیغمبر اکرم ناراحت شد، غضب کرد، عصبانی شد، فرمود اگر به پیرمردان احترام نگذارید، به فرزندان و خردسال ترحم نکنید، کسی که این چنین باشد لیس مننا، از ما نیست. وقرو کبارک، این یک عنوان بر خودش جایگاهی داره در اسلام. از عناوینی که در اسلام محترمه و باید حسابشو کرد سیادته. فرزندان فاطمه سلام الله علیها اینا باید محترم باشن، شأن سیادتشون باید رعایت بشه. نستجیر بالله، نعوذ بالله. حالا فرض کنید یه سید، خدای نکرده شارب الخمر، یه سید نستجیر بالله قمارباز، این چون این گناهو داره و این گناه هم گناه بزرگیه، حسابش هم پدر خدا محفوظه، اگر ثابت بشه به ثبوت شرعی حد داره، همه اینا سر جا خودش محفوظ. این سبب نباید بشه که ما شأن سیادت این سید رو مراعات نکنیم. حالا که این سید کفتر بازه، پس با غیر سید در دید ما علی‌السویه باشه؟ نه، باید رعایت شأنش بشه. بالاخره اون سیادت یه عنوانی، این باید محفوظ بمانه. وکیل حضرت عسکری علیه السلام در قم یه سیدی بود، این فقیر بود، یعنی نیازمند بود. ایشان همیشه ماهیانه حقوقی بهش میداد، کمکش میکرد، ادارش میکرد. یه روزی رد شد، دید این مست لایعقل، شراب خورده، گیج و گیج توی معبر، خیلی ناراحت شد. این شراب میخوره، ما به این ماهیانه پول میدیم؟ حقوقش قطع کرد. قطع کرد. وقتی رفت خدمت حضرت عسکری، حضرت از او رو برگردوند، فرمود چرا به این سید بی‌اعتنایی کردی؟ باید شأنش رعایت بشه. اگر خدایی نکرده برخورد کردی به افرادی از این سلسله جلیله، حالا خطایی کرده، معصوم که نیستن، خطایی کرده، گناهی مرتکب شده، نسبت به شما یه ناروایی ازش سرزده است، خیلی باید مواظب تعبیراتمون، مواظب برخوردامون با این طایفه باشیم. بالاخره اینا دارن خودشونو منتسب به حضرت صدیقه اطهر سلام الله علیها معرفی میکنن، اینا دارن منتسبن به رسول الله صلی الله علیه وسلم، باید اون جایگاه و اون منزلت حفظ بشه، قداستش، احترامش باید حفظ بشه. هر کی میخواد باشه، عملش هم سجده باشه، خودش محفوظ است و حسابش پلو خدا محفوظ است. و این یک عنوان از عناوینی که در اسلام محترمه. به طور و کلی کسانی که از خانواده‌های بزرگ و شریف و محترمن، مثلا فرض بفرمایید حالا این پسر فرزند رئیس یک قبیله است، بابای این امیر بر یک جمعیتی بوده، مو
موقعیتی داره توی فک و فامیل و قبیله خودش، شهر خودش موقعیت داره، ولو غیر مسلمون، ولو غیر مسلمان. ما نباید این آدمی که تو محیط خودش دارای یک شأن و شخصیتی است، این به چشم افراد متعارف ببینیم. این یه حساب دیگه ای داره، این یه حساب دیگه ای داره. جناب شهربانو سلام الله علیها دختر سلطان ایرانه، مسلمان ها اسیرش کرده بودن، آورده بودنش مدینه. کنار منبر دومی ایشان رو سرپا نگر داشته بود، غنایم جنگ رو بین مسلمان ها تقسیم کرد. نوبت به ایشان که رسید، ایشان نقاب مقابل صورتش افکنده بود که چهرش رو نبینن، ولی خب به عنوان یک کنیز باید بفروشدش، پولش رو بریزه به بیت المال مسلمین، بعد پولش رو تقسیم کنه بین مسلمان ها. خود این رو که همه طالبن و نمیشه به یکی داد به یکی نداد، همه میخوان اینو به عنوان کنیزی ببرن، این رو که نمیشه، باید بفروشدش، پولش هم بریزه بیت المال، در پولش همه شریک باشن به مقداری که میشه تقسیمش کنه. خب به عنوان کنیز میخواد بفروشدش، ارزش کنیز به چهرشه، به جمالشه دیگه، جمال داشته باشه به قیمت گزافی میخرنش، جمال نداشته باشه ارزشی نداره. دست کرد نقاب از چهره ایشان بردارد تا ببینن که قیافش چیه، جمالش چجوره، خب به قیمت گزافی بفروشدش. دست عمر نزدیک صورتش کشید، محکم زد پشت دست عمر، دست عمر از خودش کوتاه کرد، خیلی عصبانی شد، خیلی غضبناک شد، تصمیم بر قتل ایشان گرفت. گفت این مجلسی زاده، جمله ای هم ایشان گفت به فارسی، او که نمیفهمید، گفت این مجلسی زاده داره به من فوش میده، ناسزا میده. امیر عمر سلام الله نشسته بودن تو مجلس، فرمود فهمیدی چی گفت؟ معنی این کلمات رو فهمیدی؟ گفت نه. فرمود به چرا میگه فوش میده؟ این به تو فوش نداد، این داره به جد خودش هرمزان نفرین می کند که چرا اون وقتی که پیغمبر اسلام نامه دعوت نوشت و اینا رو دعوت به اسلام کرد، چرا اسلام رو اختیار نکرد؟ اسلام اختیار نکرد، حالا کار اینا به اینجا کشیده شده که با دختر سلطان ایران اسیر باشه، بیاد توی مردم. این داره به او ناسزا میگه، نفرین می کنه به جد خودش، به تو کاری نداشت. گفت حالا کیه بخره ایشان ره؟ حضرت فرمود اشتباه دومت اینه عمر، تو حق نداری اینو بفروشی. گفت مگه کنیز نیست؟ چرا؟ مگه نماد فروخته بشه؟ چرا؟ خب چکارش کنم؟ فرمود چون اشرافی زاده است، تعبیر مال من ها، چون شاهزاده است، اینو نباید مثل کنیزای متعارف حساب کنیم. کنیزای متعارف اختیار فروششون و انتخاب مشتری در دست توست که مثلا میخوای این رو بفروشی، اما چون این دختر سلطان ایرانه یه امتیاز باید براش بگذاری، اسلام اینو میگه. اصلا گفت چه امتیازی؟ فرمود انتخاب مشتری به عهده خودش بذار. این توی محیط خودش موقعیتی داشته، شاهزاده بوده، حالا اسیر شده در دست شما، اون موقعیت باید رعایت کنید براش. خب قانون اینه، قانون خدا اینه، زن کافره ای که اسیر میشه میشه کنیز، باید فروخته بشه، بسیار خوب قانون اجرا بشه. اما یه تفاوتی میذاریم که اون شأنش تو محیط خودش یه اندازه رعایت بشه. بهش بگید انتخاب مشتری به عهده خودت، هر کی رو میخوای خودت انتخاب کن، ما تو رو به او بفروشیم، تا اون شأنش رعایت بشه. بهش گفتن، خلاصه فهموندن که اینایی که تو مسجد نشستن همه طالب تو هستن، میخوان تو رو بخرن و تو رو باید بفروشیم ما به یکی از اینا. حالا انتخاب مشتری به عهده خودت. آمد دست گذاشت رو شانه مبارک سید الشهدا سلام الله علیه، انتخاب منه ایشان. امیرون یه نگاهی کرد به فرزند عزیزش، یه نگاهی کرد به این بانوی محترمه، فرمود حسین جان قدر این کنیز رو بدان، خدا عنقریب از او به تو فرزندی بزرگ عطا فرمود، خواهد فرمود که حجت خدا خواهد شد بعد از تو. قبیله بودن در یمن به نام جبل التی، اینا یه بتخانه درست کرده بودن برای خودشون و بتی داشتند و بتهایی داشتند و میپرستیدند و خبر به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رسید. حضرت یه لشکری فرستاد رفتن اون بتخانه رو زدند و خراب کردند و شکستند و یه عده‌ای هم اسیر گرفتن از اینا، من جمله دختر حاتم طائی، اینم اسیر شد. آوردنش مدینه، اسرا نشسته بودن، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم آمدن رد بشن. دختر حاتم از جا بلند شد، سه تا جمله گفت. خیلی هم زن فصیحه و بلیغه بوده، خوش سخن و سخن پرور بود. از جا بلند شد، گفت مات الوالد و غاب الوافد، فمنن علی من الله بک. بابا مرده، سرپرستم، سرپرستش برادرش عدی ابن حاتم بود. وقتی لشکر اسلام به اون منطقه حمله کرد، اون فرار کرد از اونجا، رفت به شام. گفت پدرم مرده، سرپرستم هم غیبت کرده، منت بر من بگذار، خدا بر تو منت بگذارد. حضرت اعتنایی نکرد، رد شد. روز دوم برخود گرد به پیغمبر، همین جمله رو تکرار کرد، حضرت اعتنایی نکرد. روز سوم پیغمبر داشتن می آمدن، امیر المؤمنین سلام الله علیه به این زن فرمود پاشو اون جمله رو بگو، امروز بگو. جمله رو گفت، حضرت برگشتن بهش اقبال کردن. کی هستی؟ گفت من فلانی هم، دختر حاتمم، اسیر شده ام، بر من منت بذار، من آزاد کن، همین آزاد کن منه، من برم. برگردم به آبادی. حضرت ام فرمودن این کنیز رو جدا کردن. وقتی دختر حاتم تائیز، حاتم شخصیتی داشته در عرب، دختر رو این زن آوردنش از میان اسرا بیرون، فرمود که تو رو میفرستمت به وطنت، ولی هر وقت عده‌ای از اون منطقه آمدن که بهشون اطمینان داشتی به من بگو، تو رو همراه اونا بفرستم به آبادی خودت. حتی نگو باید مسلمون بشی، اینم حتی بهش نگفت. بسیار خوب بود، مدینه زندگی میکرد. چون حالا کجا بود، کی ادارش میکرد، از بیت المال غیر بیت المال، اوناشو من نمیدونم. تا وقتی که یه عده‌ای از همون منطقه آمدن، خودش آمد به رسول اکرم پیشنهاد کرد، از کرد که این جمعیتی هستن، کاملا من به اینا وثوق و اطمینان دارم و شما منو با اینا بفرستید. حضرت فرست دستور داد، لباس بهش دادن، زاد و راحل بهش دادن، غذای به این را براش درست کردن، تکمیل فرستادنش. رفت به آبادیش که رسید، برادرش عدی ابن حاتم رو پیدا کرد. گفت داداش بی خود فرار کردی، این مرد خیلی بزرگه، خیلی شریفه، خیلی کریمه، اگر سعادت دنیا و آخرت بخوای باید بری پلوش و ایمان به او بیاری. اینقدر گفت که عدی ابن حاتم برادر خودش ترغیب کرد. عدی هم از اونجا پشود راست من اومد مدینه، اصلا اومد خدمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم، تو مسجد خدمت از شرفیاب شد، خودش معرفی کرد، من عدی ابن حاتم هم آمدم که اسلام بیارم و ایمان بیارم به شما. حضرت پاشدن از مسجد برن، مسجد اینم مسجد از مسجد برن خونه، اینم دنبال پیغمبر بود. بین راه برخورد کرد پیغمبر به یه پیرزنی، سر راه بر رسول خدا گرفت و حالا حاجتی داشت، مشکلی داشت. حضرت مدت طولانی هم تو وایستادن سر پا، این پیرزن حرفاشو گفت، درد دلاشو گفت، حضرت جوابش دادن. عدی ابن حاتم هم ایستاده و تماشا میکرد. همونجا رفت تو فکر که این آقا سلطان نیست، این باید نبی الله باشه. عادت سلاطین این نیست که پیر زن جند پوش کهنه پوشی سر را برش بگیره، یک ساعت سر پا نگرش بداره که ما درد دلشو بگه، مشکلشو بگه. سلاطین اینجور خضوع ندارن، این خضوع، این کرنش، این تواضع، حتما ایشان پیغمبر خداست. حضرت ایر آوردش به خانه، هنوز اسلام اختیار نکرد، آوردش خانه. وقتی حضرت ایر آوردش خونه، فرش براش پهن کرد، برای همین کافر کافرزاده، یه فرش براش پهن کرد. این نمی نشست روی فرش، عبا و امتناع کرد. پیغمبر اصرارش کرد حتما باید روی فرش بشینی، او روی اون فرش نشون، فرش البته از لیف خرما بود، او روی اون فرش نشون، خودش رو ریگا نشست. فرمود تو مهمانی بر من واردی، اکرام تو بر من لازمه. او رو فرش نشون، خودش روی ریگ نشست، اونجا اسلام آورد، ایمان آورد. و چه فرد برجسته ای شد. عدی ابن حاتم رضوان الله تعالی علیه اونقدر اخلاص داشت در محبتش به امیر المؤمنین سلام الله علیه که بعد از شهادت امیر المؤمنین پیرمرد شده بود، همون بزرگواریست که صبح 19 توی مسجد کوفه داشت عبادت میکرد، تهجد میکرد، فهمید ابن ملجم با رفیقاش دارن یه حرفای میزنن، احساس کرد که خطری برای امیر المؤمنین در محیا میشه و امشب آبستن یه حادثه ایست برای امیر المؤمنین. گفت ای یهود زاده، میخوای علی ابن عبدالله بکنش؟ زود از مسجد آمد بیرون که بره خانه به امیر المؤمنین خبر بده که آقای همچین توطئه ایست، ما مسجد نید یا فکر خودتون بردارید. ولی عدی از راهی رفت، از راه دیگه آمد اتفاقاً مسجد، تا اون رفت خونه امیر المؤمنین، حضرت تیغ ابن ملجم فرق مبارکشون شکافته بودن. یک چشمش در جنگ جمل از دست رفت، یک چشمش در جنگ صفین از دست رفت، 3 از پسراش در جنگ جمل و جنگ صفین در رکاب امیرون به شهادت رسیده بودند. با همون کهولت سن و نابیناییش یه روزی نزد معاویه بود، معاویه چشمش افتاد، گفتش که غیظی که در دل ما هست این غیظ تشفی پیدا نکرده، این همه خون ریختیم، افراد کشتیم، این غیظ هنوز تشفی پیدا نکرده مگر با ریختن خون رجلی از رجال یمن، یعنی جناب عدی بن حاتم، این طور باید بکشم تا دلم آروم بگیره، این همه خون ریختم دلم هنوز تشفی پیدا نکرده مگر با ریختن خون رجلی از رجال یمن. با اینکه نابینا بود گفت معاویه اون بازویی که ما در آستین داشتیم و در جنگ صفین با تو جنگیدیم همون بازو رو من در آستین دارم، اون شمشیری را که در غلاف داشتیم و در صفین و جمل با شما جنگیدیم اون شمشیر رو من در غلاف دارم، به حق خدا قسم دریدن حلقوم ها و سرها از پیکرها برداشت شدن نزد ما آسانتر از این است که کمترین جسارتی را به امیر المؤمنین بکنی، مواظب خودت باش. با اینکه نابیناست، کوره، وضعش هم اینجوریه، در کهولت سنه، گفت علی با تو انصاف نداد. چطور؟ گفت بچه های خودش نگه داشت، بچه های تو رو به کشتن داد. فرمود من انصاف ندادم با علی ابن ابی طالب زیرا من زنده موندم و علی به شهادت رسید سلام الله، من بی انصافی کردم، ای کاش من قبل از او به شهادت رسیده بودم. این همون پسر حاتم تائیست که وقتی برخورد کرد به پیغمبر، پیغمبر رو در احترامش کرد. این عناوین هست در اسلام، اما اونی که میخوام عرض کنم اینه، اینا هیچ کدام معیار برای انتخاب امامت نیست. اونی که میخواد اینا رو چه میگم؟ به خاطر این که اصلا این مقوله رو که وارد میشیم برای جواب دادن از یه سری حرفاییست که این آقایون میگن، مثلا از امتیازاتی که برای ابوبکر میگن و به خاطر این امتیاز او رو لایق برای منصب امامت میدونن کهولت سنشه. میگن پیر بود، پیر مرد بود، امیران جوان بود. خب این یک، ابوبکر به جای پیغمبر نماز خون، یه همچین امتیازاتی رو میخوان وسیله قرار بدن بگن پس بنابراین چون به جای رسول الله نماز خونده، چون کهولت سن داشته، پس لایق برای منصب امامته. ما میخوام سراغ این حرفا بریم، این مقدمات برای رسیدن به این مطالبه که آیا اینا درسته یا نه، و اگه درسته آیا اینا امتیاز میشه برای این منصب یا نه. عرض کردم کهولت سن، سیادت، فرزند شخص بزرگ و موقعیت دار بودن، اینا در اسلام فی حد نفسه یه عناوینیه، قابل احترام هم هست، جایگاهی هم دارد، اما در بحث امامت اینا دخلی نمیتونه داشته باشه، زیرا امام 2 صفت برجسته باید داشته باشد، بلکه 3 صفت برجسته باید داشته باشد که در راستای کارشه، در مسیر شغلیست که به او محول میشه. یکی علم، امام خلقه، مقتدای مردمه، یعنی مردم میخوان دنبال سر او حرکت کنن، باید آگاهی داشته باشد، مردم رو به ضلالت نبرد. یکی علم، یکی تقوا. خب عالم هست، آگاهی دارد، ولی خدای نکرده فرض بفرمایید یه عالم از خدا نمیترسه، خدا براش مطرح نیست، منافع مادی خودش رو میخواد لحاظ کنه، اینجور فردی علم ابزار کارش میشه، به وسیله اون دانشی که داره مردم رو بدبخت میکنه، بیچاره میکنه. این علم از جهل ضررش بیشتره، علمی که باشه و کنارش تعهد و مسئولیت نباشه. یکی علم، یکی تقوا، یکی مجاهده در راه خدا، یعنی از سعی و تلاش هیچ آرام نگیره، کار کنه، زحمت بکشه. این سه تا امتیاز بزرگی است که باید امام این سه امتیاز داشته باشد. کهولت سن، حالا کهولت سن داره ولی سواد نداره، ما اینو بیام امام خلق بکنیم. کهولت سن داره ولی تقوا نداره، بی بندوبار و لاابالی است، ما اینو بیام امام و مقتدای خلق بکنیم. خب حالا کهولت سن یه احترامی داره، بسیار خوب، اما این ربطی به مسئله رهبریت، امامت، خلافت از رسول الله، تبیین دین نداره، این نقش اونجا نمیتونه داشته باشه. و همچنین مسئله مجاهدت. بنابراین امام سه تا امتیاز اساسی باید داشته باشد حتما، یکی علم، یکی تقوا، یکی جهاد. و خداوند متعال این سه تا امتیاز را در قرآن اصلا معیار ارزش انسان معرفی کرده. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. آنانی که علم دارند و ایمان، ما درجات بالایی به اینا دادیم. این یک علم. علم چیه؟ اشتباه نکنیم، علم کتاب خوندن زیاد نیست، نوشتن زیاد نیست. اینایی که ما داریم میخونیم، اینایی که می‌نویسیم، اسمش سواده. سواد، سواد غیر از علمه. سواد یعنی سیاهی رو سفیدی، سیاهی رو کاغذ. این سیاهی رو کاغذ من خیلی خوندم، سیاهی رو کاغذ خیلی نوشتم، این سواده، من سواد دارم. علم اینا نیست، اینا همه مقدمه است برای رسیدن به علم. هرچی ما می‌خونیم، هرچی از معلم درس می‌گیریم، هرچی مطالعه میکنیم، اینا همه وسیله است برای رسیدن به علم. علم چیه؟ حقیقت علم رو امام صادق سلام الله علیه بیان کرده، العلم نور. علم یه نورانیتیه، علم یه صفت قلبیه، اینا که صفات ظاهریه، این خوندنا و شنیدنا که اوصاف ظاهری انسانه، اینا علم نیست. چه بسا یه انسانی خیلی نوشته، خیلی هم خونده، ولی دلش ظلمانی و تاریکه، اون نور رو نگرفته، با اون نور نرسیده. اینجوریه که هر کی کتاب زیاد نوشت خیلی آدم ملاییست، خیلی عالمه، خیلی باسواده، با خیلی باسواده. این دونست که اگر کسی توانست مسائل بغرنج علمی را حل کنه، تفکیک کنه، بگیم خیلی فلانی عالمه، خیلی باسواده. به عملش نگاه کن، علم را تو عمل باید پیدا کرد، علم را تو عمل باید پیدا کرد. اگر عامل است به اون چه میداند، معلومش را رو پیدا کرده، اون نور رو داره، تو این ظلمت ها راه رو پیدا کرده، داره مسیر مستقیم رو میره، اون نور رو دارد، این حالا شد عالم. اما اگر معلومات، اون سواد خیلی زیاد، ولی به عملش که نگاه کنه، انحراف، کج‌روی زیاد، مثل من بی سواده. همین آقا که خیلی چیز بلده، مثل من ایست که اینجور بلد نیستم، همون غذایی که همه میخورن اینم میخوره، همونی که همه میپوشن اینم میپوشه، هر جا اونا میرن اینم میره، خانم او هر جور هست خانم اینم هست، دختر او هر جا میره دختر اینم همون جا میره. این که مثل بقیه مردمه که بابا، اونا راه رو دارن کج میرن، اینم همینجور میره. عالم سواد داره، علم یه نوریست که توی ظلمت ها تاریکی ها و شبهات راه رو نشون بده به این و راه رو بره. هیچ فریفته این زاویه های متعددی که پیدا میشه، اخلاقی، تربیتی، عملی، اعتقادی، اصلا و مستقیم رنگ روزگار این رنگی شد، او راه خودش داره میره. رنگ عوض شد، او راه خودش میره. ورق برگشت همینه، برنگشت همینه، مردم تقدیر کردن همینه، تقبیح کردن همینه، منوش راه رو پیدا کرده. علم اینه. اگر کسی این سرمایه رو داشته باشد، حالا در چه حدی بد عرض میکنه. خب با داشتن این سرمایه مقامی بسیار منیع و رفیع دارد، این قابلیت دارد برای تصدی این مقام شریف و منیع. صفت دوم و خصلت دوم تقوا. تقوای بسیار ریشه دار باید داشته باشد. تهدید، تطمیع، تملق، هیچ یک از اینا او را از مدار بیرون نبرد. اگر به اشد مصائب گرفتار شد، اگر به غربت و انزوای شدید تو زندگی افتاد، ابدا مسیر مشخص را خودشو میره. اگر تمام مردم دنبال سرش آمدن، همه مردم پشت بهش کردن، اصلا براش هیچ تفاوت نداشته باشد. یک تقوای این چنینی به هیچ وجه جذب گناه نمیشه. بالاترین مرحلهش فکر گناه و تخلف و تخطی براش نمیاد. یک چنین تقوای اگر داشت، قابلیت دارد بشه مقتدای مردم. خصلت سوم، باید اهل مجاهده باشد. فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. از پای نمی نشیند تا اون آخرین رمقش می دود، فعالیت می کند، تلاش می کند، خواب ندارد، آرامش ندارد، آسایش ندارد، در تمام شرایط این به درد می خوره بشه مقتدای مردم. مردم رو می تونه دنبال خودش به سوی بهشت راهنما باشد. این سه تا امتیاز دیگه کهولت بود بود، نبود نبود. رئیس قوم بود بود، نبود نبود. یه رعیت باشه، ولی این سه امتیاز اگر دارد، ما برای رهبریت جامعه، برای امامت خلق، اینا رو لازم داریم. ولو جوان باشه، ولی این سه امتیاز رو دارد، خب مناسبه برای تصدی این مقام. و این سه امتیاز را سنی و شیعه اقرار و اعتراف کردن، موافق و مخالف اعتراف کردن که این سه امتیاز در عالی ترین حدش در وجود مقدس امیر المؤمنین سلام الله علیه. چقدر روایت نقل کردن که اعلم امت بود، اقضای امت بود، یعنی در قضاوت هیچ کس مثل او نمیتونست قضاوت کنه. علم در میان صحابه پیغمبر هیچ کس علمش همانند او نبود. انا مدینه العلم و علیون بابها، ای رو سنیام نقل کرده. علیون مع القرآن و القرآن مع علیون، عامه و خاصه نقل کرده. امیر المؤمنین سلام الله علیه دارای چنین علمی بود. زن دست شوهرش گرفت آمد تو مسجد، حضرت بالای منبر بود، گفت یا علی بین من و شوهرم حکم فرما. چیه؟ چه مشکلی دارید؟ گفت این مرد آمده من خواستگاری کرده، همسر او شدم، ولی اصلا به من اقبال و توجه نداره، به من بی اعتنایی میکن، منو نمیخواست، چرا من عقد کرد؟ و همسری خودش داره بود، همسر او هستم، چرا اینقدر به من بی اعتنایی میکنه؟ هیچ توجهی به من ندارد. حضرت رو که به این جوان فرمود چی میگی؟ گفت راست میگی یا امیرالمومنین، راست میگی، من این رو خواستگاری کردم، ولی هم چشمم بهش افتاد بدم آمد، چکار کنم دیگه؟ نمیخوامش، نمیخوام، هرچی هم فشار میارم به خودم نمیخوامش، نمیدونم جهتش چیه. فرمود الله اکبر، هر چه سوال کنم به اون زن فرمود، هر چه سوال کنم به راستی جواب منو میدی؟ بله آمیرم. دروغ نگی؟ نه دروغ نگی، شما سوال کن. فرمود اینجور نبود که تو وقتی که هنوز ازدواج نکرده بودی یه پسر عموی داشتی، پسر عمود خیلی خواستار تو بود؟ گفت چرا؟ فرمود اون پسر عمو به خواستگاری تو نیامد، ولی پدر و مادرت مخالفت کردن با این ازدواج؟ گفت چرا یا امیرالمومنین. فرمود ولیکن بدون این مسائل شما به هم رسیدید، اون چه نباید رخ بدهد رخ داد، درسته؟ گفت آره یا امیرالمومنین. فرمود حاصل اون عمل پلید فرزندی بود، تو او رو زاییدی برای اینکه سند جرمی نداشته باشی، یادت نیمه شب رو پیچیدی توی پارچه، آوردی کنار یه مزبله گذاشتی، زود فرار کردی که کسی نفهمه، درسته؟ گفت صدقت یا امیرالمومنین، مثل اون دل شب تو با من بودی، همه رو دقیق داری خبر میدی. فرمود رفتی دورتر وایستادی، بچت به گریه افتاد، رحمت آمد، ترحم کردی، وایستادی نگاه میکردی دورا دور، بله درسته. فرمود یه سگی آمد سراغ بچت، دهان باز کرد لباسای بچت رو به دندونش بگیره بلند کنه بچه رو ببره، تو یه سنگ پرتاب کردی که این حیوان درنده رو از بچت دور کنه، سنگ خورد به سر بچت، یادته؟ بله یا امیرالمومنین. فرمود خون شروع کرد آمدن، تو دویدی جلو، زخم سر بچت بستی و دیگه پشت کردی و فرار کردی رفتی؟ گفت بله درسته. فرمود اون بچه چی شد؟ گفت نمیدونم دیگه چی شد، مرد، زنده موند، نمیدونم. حضرت یه جمعون نره صداش کرد جلو، بیا جلو. فرمود کلات از سر بردار، کلات از سر بردار، از سر یه زخمی رو سرش بود. فرمود این همون بچه است، اینم اثر زخم در سر او. خداوند متعال نخواست دوبار تو آلوده به گناه بشی با فرزند خودت هم، و رضا وقتی این مرد خواستگاری کرد از تو، چشمش که به صورت تو افتاد یه نفرتی از تو خدا در دل او ایجاد کرد که آلوده تر نشی، دست بچه ده بگیر برو از مسجد بیرون. صدای تکبیر و جمعیت بلند شد، الله اکبر. این علم امیرالمومنین سلام الله علیه، دوست و دشمن نقد کردن، دوست و دشمن نقد کردن، دکت القضاءش مسجد کوفه، موضع تش در مسجد کوفه، اینا یه چیزاییست که دیگه مبرهن، اصلا احتیاج به دلیل نداره، تاریخ پر است، پر. سلونی قبل ان تفقدونیش آوازش عالم رو گرفته است. این علم امیر المومنین سلام الله علیه. دو تا زن آمدن خدمت امیر المومنین، اختلاف داشتن سر یه پسر و یه دختر، هر دو تا زن ادعا میکنن که پسر مال منه، دختره رو هیچ کدوم نمیخواستن. با اینکه قطعا یکیشون مادر دختره بود ولی میخواست پسره رو صاحب بشه. اختلافشون کشید به محضر امیر المومنین علیه السلام، فرمود یه ظرفی برای من بیارید. یه ظرفی آوردم برای امیر المومنین. این ظرف خالی رو حضرت وزنش کرد، وزن خالی ظرف مشخص شد. یه علامتی داخل ظرف گذاشت، داد به یکی از این دوتا زن، فرمود برو بیرون شیر بدوش تو این ظرف تا همین علامت. ظرف رو با شیر آورد خدمت امیرون، فرمود وزن کنید. وزن کردن، وزن خالص شیر معلوم شد چقدره. شیرا رو ریخ، داد به اون زن دوم، فرمود برو بیرون شیر بدوش تا همین علامت، بیشتر نه. آورد ظرف داد، وزن کنید. وزن کردن، وزن خالص شیر مشخص شد. این شیر دوم سنگین‌تر بود، با اینکه حجمش تا همون معیار بود ولی غلیظ‌تر بود، سنگین‌تر شد. فرمود الله اکبر، پسر مال اینه، پسر بده به این، دختر مال توست، پاشو میره از مسجد بیرون. پسر رو دادن بغل این، دختر رو دادن بغل، رفتن. بعد که به حضرت گفت آقا از کجا فهمیدی؟ فرمود خداوند متعال وقتی به زن دختر میده، چون زن برای کارهای پرمشقت و حجیم خلق نشده، حالا ماها فشار میاریم یه حساب دیگه از خیلی کارا رو به دوششون میذاریم یه حساب دیگه، ولی خدا زن رو اینجوری نیافریده برای کارهای اینگونه. خوراکی هم که براش در پستان مادر مهیا میکنه، خوراکی مناسب با همون جسم. اما مرد را خدا خلق کرده برای کارهای سنگین و پرمشقت، ولذا شیر مادر هم غلیظ میشه. وقتی پسر میزاید شیر حجیمی داره، جونداره، خوراکش سنگینتره تا استخونبندیش قوی تر بشه، بتونه کارهای پرحجم و سنگین رو انجام بده. این علم امیر المومنین چقدر از قضاوتها، حالا اگه به مناسبت شد عرض میکنم، که میامدن نزد اولی، دومی، حتی سومی و عاجز میموندن از جواب، میرفتن سراغ امیر المومنین. لولا علیان لحلک عمر 70 بار گفته، همه نوشتن، عامه و خاصه نوشتن. و اگر علی سلام الله علیه بود من بدبخت بودم دیگه. این علمش. و اما تقوایش، سلام الله علیه، کوه رو می لرزون تقوای امیر المؤمنین علیه السلام. عقیل پاشده آمده خدمت امیر المؤمنین. یه شبی حضرت بالای بام دارالاماره، بام بیت المال، سقف خونهی که بیت المال بود، هوای خونکی بود، هوای لطیف بود، فرش انداخته بودن. عقیل اومد نشست، حضرت نگاه که دید لباس عقیل پسر بزرگ ابی طالبه، آقازاده است، محترمزاده است، به قدری لباس مندرس و کهنه بود. فرمود حسن جان برو یک دونه از لباسهای من بیار تن عمود بپوش. 20 سال از امیر المومنین بزرگتر عقیل. برو یک دونه از لباسهای من، از ردای من، عبای من بیار بنداز رو تو شعمود. این چه وضعیه؟ اینجور بود. حالا اون شب رفتن لباس آوردن انداختن روی شانه عقیل. گفت برادرم بیت المال دست توست، اینم وضع منه. این حقوقی که از بیت المال به من تعلق میگیره جوابگو نیست، به من کمی بیشتر بده از بیت المال. حضرت سکوت کرد، پس فرمود که عقیل نگاه کن، این پشت دیوار بیت المال تجار، چون بیت المال محافظ داشت، محارس داشت، یه افرادی محافظت میکردن بیت المال رو. تجار معمولا بارشون رو میآوردن شب میذاشتن کنار دیوار بیت المال که دوز اینجا دیگه نمیتونه بیاد سرقت کنه. فرمود نگاه کن، تجار آمدن این صندوقای تجارت و مالشون رو گذاشتن پشت دیوار. بیا الان میریم پایین این صندوقا رو بزن، بشکن، یکیشو بردار ببر. گوه به من میگه سرقت کنم، دزدی کنم. حضرت سکوت کرد یه مقدار گذاشت. فرمود پس خبردار شدن یه قافله از تجار دارن از شام میان طرف کوفه، بیا الان شبی بریم بزن به این قافله، هر چی زورید رسید از اموال اینا بگیریم ببر. گفت یا علی چی میگی به من؟ من برم به دزدی سرقت؟ فرمود عقیل این اموالی که تو این اتاق زیر پای من و توست، اینا مال من نیست که به تو اضافه بدم، منم اگر دست دراز کنم تو این بیت المال به تو اضافه بدم، سرقت کردم. تو از یک نفر سرقت میکنی، از من توقع داری از همه مسلمین سرقت کنم به تو بدم؟ گفت نگاه کن برادر، تعبیرت مال منو، من یه حرفا سرم نمیشه. به من کمک کردی کردی، نکردی میرم سراغ معاویه، میرم پناهنده میشم به معاویه. امان امان، اگر آتش فقر تو یک زندگی شعله ور شود و انسان بر سختی و سوزش فقر صبر نداشته باشد، دین می فروشد، دنیایش را تباه می کند، دینش را تباه می کند. عقیل رضوان الله تعالی علیه یک کمی کم لطفی داشت تو این مسائل. علی حاله نمیدونم، بعضی هم میگن که حسابای دیگه ای بوده، من جسارت نمیخوام بکنم ابدا هیچ. ما نقل ماجرا میکنم، گفت ملحق میشم به معاویه، فرمود هر کار میخوای بکنی بکن برادر. و ملحق شدن عقیل به معاویه خیلی شکست سیاسی بود برای امیرالمومنین. بعد 25 سال که حقشو بردن، حالا خلافت بهش داده شده، هم برادر بزرگتر خودشو نمیتونه نگه داره. دشمن اینجور انتشار میداد بابا یه علی ابن ابی طالبی که سردرس برای شکستید، اینا هم برادر بزرگیشه نتونست نگه داره کنار خودش، رفت به معاویه ملحق شد. فرمود برو برادر، من دست به بیت المال دراز نمی کنم. این امیر المؤمن، این تقواش. و اما مجاهده اش در راه خدا 13 ساله بود، در رکاب پیغمبر بود، شبها در شعب ابی طالب، 3 سال پیغمبر در شعب ابی طالب زندانی بود، محاصره بود. جناب ابی طالب سلام الله علیه، سلام الله علیه پیغمبر، شب میرفتن تو خیمه تو بستر خوابشون، ثلث شب که میگذشت میامد پیغمبر بیدار میکرد، یا رسول الله پاشین شما. به امیرم میفهم علی جان تو به جای پیغمبر بخواب. پیغمبر بسترش عوض میکرد که اگر کفار قرش کمین کردن میخوان امشب حمله کنن به پیغمبر، پیغمبر تو بسترش نباشه، امیرالمؤمنین به جای پیغمبر میخوابید. باز ثلث دوم شب تو خیمه دیگر، بستر دیگر، چه مجاهده ای کرد ابی طالب سلام الله علیه. خاک بر دهان آنانی که ابی طالب را تازه پرده دار بتکده می دانند. با کمال وقاحت و بی‌شرمی تو کتاباشون نوشتن، تو سخنرانیاشون میگن تو همین کشور خودمون، مملکت خودمون، ابی طالب یک الگوی بت‌پرستی معرفی میکنند و کردند. باز ثلث دوم شب میامد پیغمبر بدون که علی جا تو بیا بخواب. نه امیر المومنین خواب داشت، نه ابی طالب. امیر المومنین چند سالش بود اون موقع؟ 18 سالش بود. از نوجوانیش در راه خدا مجاهده کرد تا اون صبحی که تو بستر در محراب عبادتش به خون غلطی، اون صبح اذانش گفت از پلکان مناره مسجد کوفه که می اومد پایین، این اشعار رو می خون: خلو سبیل المؤمن المجاهدی. چه کار دارید با علی؟ چرا راه رو بر من بستید؟ راه رو بر این مؤمن مجاهد باز بگذارید. اون مجاهدی که نپرستید یک لحظه غیر خدا را، اینم مجاهدش. این 3 تا امتیاز باید امام واجد باشد به نحو اکمل و اتمش در وجود اقدس امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه و فرزندان معصومش، همه این حسینش سلام الله علیه. اون علمش، این کلمات امام حسین آدم ورده نگاه کن، اون رجزهایی که در عاشورا خونده، اون مجاهدش در راه خداست، اون علمش، اون تقواش برای حفظ دین خدا، برای بقاء دین خدا حاضر می شود از مکه بیاد بیرون. اگر مکه می موند، بر فرض امام حسینم به شهادت می رسید، با این وضع فجیع نبود، قطعا تاریخ گواهی می کنه. دیگه دختران فاطمه اینجور گرفتار نبودن، آتش نبود، اون ناله ها نبود، اون زجه و شیون نبود. چرا امام حسین از مکه آمد بیرون؟ فرمود اگر بمونم کعبه حرمتش شکسته می شود، حرمت کعبه باید حفظ شود. یعنی من حاضرم برم تو بیابون کنار آب با لب تشنه، خودم زن و بچه‌ام کشته میشیم، زن و بچه من اسیر بشن، اما حرمت کعبه محفوظ بماند، قداست کعبه شکسته نشود. بعد از این کسی جرأت نکند کنار کعبه به کسی حد کند، کسی را بکشد، حقی را ضایع کند. این تقوای امام حسین سلام الله علیه. چه تقوای، چه تقوای. وقتی میخواست وداع کنه با زن و فرزند و عزیزانش برود طرف میدان، خواهری مثل زینب را که انه امام حسین داره میسپره به بلا و مصیبت، دختری مثل سکینه علیها السلام را داره به دست دشمن میده امام حسین، اما برای چی؟ وظیفش اینه، باید با اشک چشم سکینه علیها السلام، با اسارت زینب کبرا سلام الله علیها این دین حفظ بشود، از همه چیز میگذرد برای خدا. این چه تقوایی؟ کجای عالم پیدا میشه؟ خاک بر دهان من، مقیاس نیست. مظلومیت دین رو میخواییم آشکار کنیم، اینی که یه آیون میگن نتیجهش میشه یزید، اونی که ما میگیم نتیجهش تقواییست که این ور میبینید. چی میگن؟ کجا دارن میرن؟ ما چی میگیم؟ کجا داریم میریم؟ نتیجه اون حرفا مال کار یزید قمارباز شرابخوار میمونباز. لا اله الا الله، استغفر الله ربی و اتوب الیه. مرام مسلکم که شیعه میگه، نتیجه اون تقوا و قداست و طهارت حسینی سلام الله علیه. دخترش گفت بابا میخوای بری دیگه بر نمیگرد؟ بابا جان این آخرین دیدار من است با شما. فرمود سکینه جان من، لو ترک القتال نام، سیاد بنی امیه نگذاش ما در خانه و زندگیمون بمانیم، اگر میگذاشتن ما میموندیم بابا، شما رو میان این معرکه و بیابان نمی آورد. ردنا الى حرم جدنا، ما رو به حرم پیغمبر برد. دخترش آرام کرد، تسلیت داد، دلداری داد. با چه زبانی، با چه حالی نمیدونم. آیا شما یه قدری تشنه میشید بخواد دو کلمه حرف بیشتر بزنید، بگید نمیتونم حرف بزنم، زبانم خشکه، حرف زدن برام مشکله. امام حسین علیه السلام چه کرد نمیدانه. خواهرانش دلداری داد، تسلیت داد، بچه هاش آرامش بخشید. سکینه علیه السلام را دلداری داد، امر کرد بابا برو تو خیمه بشین تا من زنده ام صدای نالتون بلند نشه. مقابل دشمنید شما، صدای ناله شما رو دشمن نشنوه. پیراهن کهنه را مقابل عزیزانش پوشید، عازم بیدل شد، اجل می کند زودتر برود خلاص شد از هبه این قبا و ما هنوز به میدن نرسیده بود. از پشت سر صدایی به گوشش رسید، محلل محلل یبل زهرا.
کرال فرمود عرض نکرد حسین جان صبر کن نام برادر رو نبرد اسم برادر رو بر زبان جاری نکرد اسم مادرش فاطمه رو برد ای پسر فاطمه صبر کن خواست با بردن نام فاطمه لیازمان برادر را متوقف کند نام زهرا نام فاطمه ائمه مرم الغلب بیگر مهلا مهلا یبل الزهرا ایستاد سید الشهدا خواهر به برادر رسید خواهرم زینب مگر نگفتم از خیمه بیرون نیایید گفتم زب کنید آیا من نمیدونم این برادر و خواهر چه رمز و رازی داشت
یه روزی زهرای مردی آمد خدمت پیغمبر
از گد یا رسول الله بابا من در حیرتم از دخترم زینه
چرا فاطمه جا؟
از گد بابا اونقدر علاقه شدیدی این خوار به برادرش حسین داره هیچگاه از یک دیگر جدا نیستن با همه
پیغمبر گریه کرد
فرمود فاطمه جان در تمام مصائب خواهر و برادر با هم شریک اونجا هم وداع تو باره ای کردن خواهر برگشت طرف خیمه برادرم طرف میدان رفت گویا دیگه خوار و برادر یک دیگر رو ندیدن آیا تا اون زمانه که بالای بلندی این زاده بدید حسینش توبه شمشیر آیا درندگان کوفه قضا بیارید سفرن جمع نکنید این آقا دیر آمده از چسارت بو می جمعد
دست سفرن نزنید بزید قضا شد بخواد
خدا جان بپزد ما گروز نبیبالیم گلاریم اگر هم گروز نبیبالیم از خود باز نه از لطف گرم تو، ولی تقاضای ما این از یه نظر عنایتی بفرمایی با همه ادب قابلیتمون. بیا مور مشمول عبد قرار الهی را خدا جا. ما ضعیفیم ولی دشمن تو شیطانم خیلی قوی. خدا جا خدا جا ما نمیخواستیم نافرمانی تو بکنیم. خدا جا نمیخواستیم فرضیت تو بکنیم. خدا یا نمی گذیم در بحضر تو روسیا باز یا الله. نمی گذیم جوری زندگی کنیم ما به زمان مل از با کلمان باز. نمی گذیم بکنی زندگی کنیم که زعباد ولی تو حسین علیه السلام به باد داده شد. شیطان مره بیچاره کرد. خدایا نفس عباره مره زبر گیر کرد. یا الله بیا بداد این بیچاره گل برد. داد این دیجار گل برست. دست مره بگیرد خاک فضیت مارا که آسمان عفو رحمتت. بیا و الان همه ی مره بیا برد الهی الان. ای خدای رایی میگیر باید درد روز قیامت که میجبد باول که روز قیامت روز حساب و جزاست. ولی اول و در خدا رحمتش آب بیجود باید درد حتی یتمع ابلیس بی رحمته که نظر رحمت رو میگوشاید که شیطان امیدوار به رحمت و میشود روز قیامت. عزیزان خدا آی جمالایی که گوشه کنار برمزی از گذشته خودت آگاهی چه کردی با همه گناهانتون امید به رحمت پروردگارتون شدیدن داشته باشید. نه امید شد محکم امیدوار باش. خدای من شما رحم الرحیم ده مرتبه یا رحم الرحیم. Yo! یا رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، فأجل فرجهم وألك ملأ أعداءهم أجمعين. محمد وآل محمد صلواتك عليهم، در فرج امام زمانمون تأجیل فرما. قلب مقدس و طاهر اجرد همه ما خوشنود گردان. سلام الاقابل ملب مهدر الورش ابلاغ بفرما، ما را مشمول دعای اون حضرت قرار ده. توفیق خدمت گذاری به ساعت مقدس و مکتب شریفش به ما کرم فرما. بین ما و مبالیانمون در دنیا و آخرت جدائی مینداز. محبت به ولایت امیر المؤمنین و فرزندان معصومش در قلوبمون بیفزای. شر اجانب و بیگانگان به خودشون برگردان. بلاد اسلامی مؤمنین و مؤمنات در سر تا سران و زگزند دشمن ما بزند بفروا. مرزام و لباس آفیت بپوشان. اموات و نار محمد محشون بفروا. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل.